هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در 13 روز از بهمن ماه بخت این رو داریم که باز هم در کنار شما باشیم با نگاهی به آخرین رویدادهای ایران و جهان. رویدادهایی که تا این لحظه اتفاق افتادن و همکاران رادیو فردا نگاه تیزبین خودشون رو متوجه این رویدادها کردن در اقصی نقاط ایران و جهان. برای شما خواهیم گفت در ساعات آینده، اگر که در کنار ما باقی بمونید، در تقریبا یک ساعتی که در کنار هم خواهیم بود، از محکومیت ایران به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه به ترکیه تا مسائل و رویدادهای دیگر، و نگاهی خواهیم داشت به مسابقات بازی‌های فوتبال امروز در تهران. اما صحبت از خبرها شد، اجازه بدید که پیش از هر چیز به سراغ خبرهای امروز بریم و ببینیم تا این لحظه‌ای که در کنار هم هستیم و با هم نفس می‌کشیم چه اتفاقاتی در اقصی نقاط دنیا افتاده و خبرنویس امروز ما صاحب خبر این لحظه و این ساعت ما اونها رو برای شما بازگو خواهد کرد. خبرنویس یا صاحب خبر ما کسی نیست جز حسین قویمی از صداهای قدیمی رادیو فردا.
با درود فراوان، معاون وزیر نفت ایران با اشاره به محکومیت ایران در دومین داوری دادگاه لاهه گفت تهران احتمالاً باید حدود 1 میلیارد دلار غرامت گازی به ترکیه پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عراقی افزود که هنوز میزان جریمه قطعی نیست ولی حدود 10-15% قیمت گاز صادراتی به ترکیه خواهد بود. او با اعلام اینکه ایران تا کنون به منظور پرداخت این غرامت ورود نکرده است گفت مذاکرات با ترکیه به منظور نحوه پرداخت این غرامت در حال انجام است. به نوشته مهر، آنکارا 2 سال قبل از آنچه گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی از سوی ایران نامید به دادگاه لاهه شکایت کرد، شکایت هایی که از سوی تهران رد شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه گفت که ارتش این کشور و متحدانش پیشرفت‌های بیشتری در حمله خود به شما در شمال غربی شهر حلب داشتند. به گفته این سازمان، این موفقیت می‌تواند راه تدارکاتی شورشیان بین شهر حلب و مرز ترکیه را قطع کند. دیدبان حقوق بشر سوریه اشاره کرده است که نیروهای وفادار به بشار اسد و متحدان شبه نظامیش از پشتیبانی هوایی روسیه نیز برخوردار بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نخستین حمله بزرگ در شمال شهر حلب از زمان پشتیبانی هوایی روسیه از حکومت بشار اسد در اواخر ماه سپتامبر سال جاری میلادی به شمار می رود. در خبری دیگر، خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از شخصی که یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران معرفی شده است، خبر اعزام مهاجران افغان از ایران به سوریه را تکذیب کرد. به گفته او، این موضوع با اغراض تبلیغاتی مطرح شده است. پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که سپاه پاسداران ایران هزاران افغان را جذب و برای حمایت از نیروهای حکومت بشار اسد به سوریه اعزام کرده است. به گفته این سازمان، برخی از این افغان‌ها به زور به سوریه فرستاده شدند. ایسنا اما در گزارش اخیر خود از قول مقامی که نامش فاش نشده می‌نویسد بخشی از این افغان‌ها از گذشته مقیم سوریه بوده و برخی دیگر از داخل افغانستان و بعضاً به صورت ترانزیت از ایران به سوریه رفتند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا در آذر ماه گزارش داد که جسد 5 طبقه افغان ساکن ایران که در سوریه کشته شده بودند در تهران و دماوند به خاک سپرده شده است. و در خبر دیگر، ستاد انتخاباتی هیلری کلینتون نامزد دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادعا کرد که در رای گیری در ایالت آیووا رقیب خود برنی سندرز را شکست داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مت پول مدیر ستاد انتخاباتی خانم کلینتون در ایالت آیووا گفت که بر اساس گزارش‌ها و تحلیل نتایج آرا تردیدی در پیروزی او نیست. در این میان دفتر حزب دموکرات در ایالت آیووا تاکنون از اعلام نتیجه نخستین رأی‌گیری‌های ایالتی برای تعیین نامزدهای این حزب خودداری کرده است. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از حسین قویمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما رسوند. اجازه بدید که در ادامه ببینیم که سردبیر این مجله شامگاهی جمشید زند چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که در ادامه در کنار هم خواهیم شنید. نگاهی تحلیلی به آخرین تحولات در خصوص مذاکرات صلح سوریه در ژنو.
اگر طرفین در یعنی اطراف متفاوت تشخیص بدن در سوریه که نمیتونن از نظر نظامی به اهدافشون برسن، اون وقت میان به میز مذاکره.
و علی اکبر ولایتی در روسیه برای بررسی مسئله سوریه. مروری بر آخرین اخبار درباره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در ایران. و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به واکنش‌ها به صحبت‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره رد صلاحیت حسن خمینی. مطالب شنیدنی دیگری رو هم خواهیم داشت که اگر با ما بمانید در این یک ساعت مجله شامگاهی اونها رو با هم خواهیم شنید. هفت و شش دقیقه به وقت ایران، هفت و شش دقیقه بعد از ظهر. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه مسئولیت برقراری آتش بس در سراسر سوریه رو متوجه قدرت‌های بزرگ دانسته و گفته که مسئولیت او فقط انجام مذاکرات بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد برای برگزاری انتخابات، تشکیل دولت و یک قانون اساسی جدیده. استفان دیمیسترا روز دوشنبه 12 بهمن ماه با اعلام آغاز رسمی گفتگوهای صلح به منظور پایان تقریبا 5 سال جنگ داخلی در سوریه همچنین گفت که اگر دولت سوریه زنان و کودکان زندانی رو آزاد کنه، این علامت خوبی برای ادامه مذاکرات در ژنو خواهد بود. پروانه وحید منش.
کمیته عالی مذاکرات که نمایندگی مخالفان سوری در گفتگوهای ژنو را به عهده دارد میگوید دیدار مثبتی با استفان دیمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل داشته است. روز دوشنبه این کمیته اعلام کرده بود اگر در ارتباط با بحران انسانی که در سوریه در حال وقوع است تضمین و تعهدی داده نشود در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد. با این حال روز دوشنبه سخنگوی مخالفان سالم المسلط گفت پیام‌های مثبتی از سوی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد استفان دیمیسترا دریافت کرده است. آقای المسلط گفت دیمیسترا با نماینده دولت سوریه روز سه‌شنبه دیدار خواهد کرد و گروه مخالفان منتظر پاسخ خواهند ماند. او همچنین درباره اینکه گروه مخالفان دولت بشار اسد که در این مذاکرات شرکت کردند چه کسانی هستند به خبرنگاران گفت
جميع الفصائل الثوريه موجوده معنا
همه گروه های انقلابی با ما هستند، چه آنها که در کنفرانس ریاض حضور داشتند و چه کمیته عالی مذاکرات. همه گروه ها در این مذاکرات حضور دارند، حتی گروه جبهه اسلامی. اگر شما درباره تروریسم در سوریه سخن میگویید، باید گفت روسیه هر کسی را در دستبندی تروریست قرار میدهد به جز بشار اسد که این یک مغالطه بزرگ است.
از دیگر سو اگرچه گفته می شود گروه های کرد به مذاکرات ژنو دعوت نشدند، ماجد البونی روزنامه نگار و یکی از حاضرین در مذاکرات ژنو از سوی گروه میثاق سوریه معتقد است کرد های زیادی در این مذاکرات حضور دارند.
گروه اتحاد دموکراتیک کرد به این مذاکرات دعوت نشده چون آنها با حکومت در ارتباط هستند و نوعی توافق بین آنها و رژیم وجود دارد. روسیه می‌خواهد آنها را در مذاکرات به نفع رژیم جای دهد. اما در گروه مخالفان و کمیته عالی باید گفت کردهای زیادی حضور دارند و این درست نیست که میگویند کردها در این مذاکرات حضور ندارند.
فرح عطاسی از اعضای کمیته عالی مذاکرات روز دوشنبه گفته بود اولویت این گروه پایان بمباران مناطق اطراف دمشق است که در کنترل مخالفین دولت قرار دارد. کمیته عالی مذاکرات همچنین خواستار آزادی زندانیان طبق قطعنامه شورای امنیت شد که در آذر ماه گذشته به تصویب رسیده است. با این حال بشار جعفری سرپرست هیئت نمایندگی دولت سوریه گفت که آتش بس و آزادی زندانی ها مورد بررسی دولت سوریه قرار خواهد گرفت. بشار جعفری اعلام کرد رسیدن به این نتایج تنها در صورت شرکت در این مذاکرات خواهد بود، نه پیش از آن. علی سعدزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، معتقد است تا زمانی که طرفین اسلحه را زمین نگذاشتند و راه حلی جز جنگیدن وجود ندارد، این مذاکرات به شکست می‌انجامد.
این جنگ داخلی ادامه پیدا خواهد کرد. شما به خاطر داشته باشید در کشور همسایه سوریه جنگ داخلی 17 سال طول کشید. پس از اینکه اطراف این جنگ داخلی تشخیص دادن که هیچ کسی بر هیچ کسی نمیتونه پیروز بشه، اون وقت حاضر شدن به یک توافقی در شهر طائف عربستان سعودی برسن. تازه این توافق هم هنوز پس از 17 سال شکننده است. اگر طرفین در یعنی اطراف متفاوت تشخیص بدن در سوریه که نمیتونن از نظر نظامی به اهدافشون برسن، اون وقت میان به میز مذاکره. و هنوز متاسفانه مردم عادی بایستی بهای این به اصطلاح نظریه جنگ سالاران اطراف متفاوت رو بده.
استفان دیمیسترا، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه، برقراری آتش بس در سوریه را منوط به خواست قدرت‌های بزرگ دانست و از گروه حمایت بین‌المللی از سوریه که طیف وسیعی از کشورها اهم از ایران و آمریکا را در بر می‌گیرد خواست در نشست 21 بهمن ماه جاری که در مونیخ برگزار می‌شود این اطمینان را به وجود بیاورند که سوری‌ها حمایت بین‌المللی را پشت سر خود دارند و به حال خود رها نشدند.
گزارش پروانه وحید منش بود که نگاهی داشت به صحبت‌های نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در خصوص ادامه گفتگوهای صلح به منظور پایان تقریبا 5 سال جنگ داخلی در این کشور. اما همچنان با این مسئله در کنار شما هستیم، یعنی مسئله سوریه. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، هم سفری رو داشته به مسکو به منظور بررسی همین قضیه. آقای ولایتی در حالی رویکرد مشترک روسیه و ایران در سوریه رو مورد ستایش قرار داده که به گفته وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هموند، مسکو و تهران با حمایت از بشار اسد در تضاد به گفته آقای هموند با تلاش‌های بین‌المللی برای حل این بحران عمل می‌کنند. گزارش آن رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، به این مسئله می‌پردازد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که برای سفری 4 روزه دوشنبه وارد مسکو شد، در نخستین گام با الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، دیدار کرد. سفارت ایران در مسکو این دیدار مهم و طولانی توصیف و تشریح کرد. مقامات دو کشور درباره مهمترین مسائل در سوریه و منطقه و همکاری های ایران و روسیه به ویژه در چارچوب ائتلاف 4 گانه ایران، روسیه، عراق و سوریه برای مبارزه علیه حکومت اسلامی تبادل نظر کردند. بر اساس همین بیانیه، مسکو و تهران در خصوص راه حل بحران سوریه دیدگاه های مشترکی دارند و برانند که این بحران باید توسط مردم سوریه بدون مشارکت گروه های تروریستی و دخالت خارجی حل و فصل شود. روسیه و ایران در حال بار دیگر بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه تأکید کردند که فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا، روسیه را متهم کرد که با ادامه بمباران مواضع مخالفان اسد در سوریه تلاش های جهانی برای پایان دادن به این مناقشه را تضعیف کرده. به گزارش رویترز، او در پاسخ درباره نقش تهران نیز گفت ایران همچون روسیه مصمم است رژیم اسد را حفظ کند و نه تهران نه مسکو کمکی به روند صلح در سوریه نکردند. در واکنش به این اتهامات، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که غرب ماهیت رویکرد روسیه در سوریه که به گفته وی نه تنها برای امنیت سوریه و روسیه که امنیت کل جهان با تروریسم بین المللی مبارزه میکند را تحریف کرده. همچنین ماریه زخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اتهام زنی به روسیه و ایران در مورد دخالت در سوریه را هیله خطرناک خواند و الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، در پی دیدار با علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، گفت اگر کسی به دنبال حقیقت درباره رویکرد روسیه، ایران و یا هر کشور دیگر در منطقه است، نباید به گفته های لندن گوش فرا دهد، زیرا به گفته وی اظهارات مقامات بریتانیایی صرفاً پروپاگاندا و بیانگر عجز آنها از کنترل اوضاع است. پوشکوف در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که روابط روسیه و ایران از سطح پایدار به راهبردی ارتقا یافته. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید که مداخله نظامی روسیه و ایران در سوریه باعث پیشرفت نیروهای اسد شده، اما هر دو کشور را با چالش‌های مضاعف روبرو ساخته.
Мы видим усиление нового противостояния советско-шиитских с помощью России.
روشن است که ائتلاف روسیه با نیروهای شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله بر پیچیدگی این بحران افزوده. در واقع روسیه برای به چالش کشیدن غرب وارد جدالی شده که در ابتدا میان ایران و عربستان در جریان بود. البته همپیمانی با ایران به تحقق برخی از اهداف روسیه کمک کرده، اما اتحاد با شیعیان در مقابل سنی‌ها که دنیای غرب نیز از آنها حمایت می‌کند، از این به بعد برای ما مشکل ساز خواهد بود. طبعاً برای ایران نیز مسئله سوریه از عوامل مشکلات این کشور در منطقه و مانع در رابطه با غرب است. برای کاهش این دشواری‌ها نیاز است تلاش‌های دیپلماتیک افزایش، اما عملیات نظامی کاهش یابد. اما به نظر نمی‌رسد مسکو و تهران به درک این وضعیت رسیده باشند.
همکاری‌های دو جانبه از جمله در سوریه قرار است محور همه ریزنی‌های علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی با مقامات روس باشد، و سه‌شنبه از موضوعات اصلی دیدار وی با نیکولای پاتروشف، دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، و یوری اوشاکوف، دستیار امور بین الملل رئیس جمهور این کشور بود. ولایتی اعلام کرد مسیر همکاری‌های بلند مدت و راهبردی روسیه و ایران بازگشت ناپذیر است و یکی از مصادیق منافع مشترک دو کشور در موضوع سوریه است که به گفته وی پیروزی در این میدان بسیار حیاتی است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
به ایران سری می‌زنیم. به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که البته روز هفتم اسفند ماه قرار برگزار میشه و این انتخابات در حالی برگزار میشه که بحث بر سر رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح طلبان و تلاش برای یک انتخابات رقابتی این روزها عنوان خبری بسیاری از رسانه هاست. پروانه وحید منش مروری داره بر آخرین اخبار انتخاباتی.
روز دوشنبه 12 بهمن جلسه مشورتی سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در حالی برگزار شد که به گفته علی پور علی مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور، اگر تعداد زیادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید نشوند، در برخی از حوزه‌های انتخابیه رقابت و مشارکتی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی نیز روز سه‌شنبه در همایش سراسری معاونان و رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت حدود 5500 نفر در این مرحله از انتخابات تقاضای تجدید نظر و رسیدگی داشتند که گروه‌های مرکب از فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان فعالانه در حال رسیدگی به این تقاضاها هستند. با این حال محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس از شورای نگهبان خواست گام دیگری برای مشارکت مردم در انتخابات پیش رو بردارد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه‌شنبه 13 بهمن ماه در جمع خبرنگاران گفت در آستانه انتخابات آرامش جامعه باید حفظ و از هر گونه احساسات و رفتار غیر عقلانی باید جلوگیری شود تا انتخاباتی آرام برگزار شود. از دیگر سو محمد رضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرگزاری تصنیم از ارائه لیست سراسری اصولگرایان در روزهای پیش رو خبر داد و گفت رایزنی ها در این باره ادامه دارد. پیشتر محمد رضا عارف رئیس کمیته اصلاح طلبان گفته بود اصلاح طلبان منتظر تجدید نظرهای شورای نگهبان در 16 بهمن ماه هستند و پس از آن تا 18 بهمن ماه لیست نهایی خود را ارائه خواهند کرد. آنطور که حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفته است از بین 3000 کاندیدای اصلاح طلب تنها 30 نفر یعنی 1% تایید صلاحیت شدند. با این وجود در هفته های گذشته تعدادی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله حسین نجات معاون فرهنگی و حسین صفار هرندی مشاور فرمانده سپاه پاسداران، حسین شریعت مداری نماینده رهبری جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و رضا تقوی رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه شدیداً به اصلاح طلبان حمله کردند.
مرور پروانه وحید منش بود بر آخرین اخبار انتخاباتی که شنیدید، اما همچنان با مسئله انتخابات با شما هستیم با اعلام ساعت 7:20 شب به وقت ایران. اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت حسن خمینی نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با واکنش اصولگرایان مواجه شده و برخی از اصولگرایان آقای رفسنجانی رو فاسد و منحرف خوندن و خواستار رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی شدند. همکنون تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس با ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به واکنش‌هایی که صورت گرفته به صحبت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی. آقای رحمانی بهتون سلام می‌کنم و پیش از هر چیز به این بپردازیم که به هر حال جدای از اصولگرایان که واکنش نشون دادند و به نقد صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی پرداختند و تند هم ایشون رو نقد کردند، این رو ما در حتی بین اصلاح طلبان هم می‌بینیم، مثل نقدی که مثلا آقای عباس عبدی داشته به صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی. تفاوت و تشابه این نقدها در کجاست و کجا از همین نقدها جدا میشن و تا چه اندازه منتقدان منصفانه نگاه کردند به صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی؟
ببینید سخنان آقای هاشمی رفسنجانی دیروز داره یه نکات مثبت و نکات قابل ملاحظه و اصلا قابل نقد بود. مثبت تا نقطه سخن آقای هاشمی که این سالهاست ملی مذهبی ها میگن این که حکومت با نظر مردم، حتی اگر امام علی هم مردم نخواستن نباید استاد در حکومت داشته باشه. این ایشان تاکید کرد، این مسئله مهمیه، ولی در این حال ایشان زبان قدرت، یعنی زبان قدرت به کار گرفت. اینکه آقای هاشمی اونقدر تند سخنگو به چه دلیله باید دید؟ یک دلیل میتوانه این باشه آقای هاشمی به تردیدهای آقای خامنه‌ای حساب میکنه و قبول کنیم که اون طرف آقای خامنه‌ای بعد از اینکه مطمئن شد در نظرسنجی و مشارکت خوبه اومد گفت کی من گفتم که کسانی که مخالف نظام هم برن تو مجلس هست، ولی که ایشان گفت مخالف نظام بیان رأی بدن دیگه، بحث مجلس رفتن یه بحث دیگه ای بود. یعنی به نوعی ما حالت دبه کردن در جناح مقابل دیدیم و رفتار شورای نگهبان. آقای هاشمی با این تحلیل وارد شده است که رو تردیدهای آقای خامنه‌ای بیستد و با توجه به موقع آقای روحانی که هم مقابله و عقب ببرد به طبیعی زبان قدرته، یا اینکه آقای هاشمی اونقدر ناراحت از این وضع میخواهد با اعلامی این موضع به جامعه بفهماند و از چه خبره، همینجوری هم خوشبینی تو جامعه ایجاد کنه هم آرای آقای حسن خمینی آرای خودش تو انتخابات بره بالا. دقتم بکنید دو جناح قدرتمند حاکمیت دارن با هم صحبت میکنن با زبان قدرت، زبانی که گاهی مدنی نیست. و اینکه آقای هاشمی میخواد به خاطر شباهتش و این یه نوع حق وراثت برای آقای حسن خمینی قائل شه، خب این حق وراثت جناح مقابل هم میتونه قائل بشه و اتفاقا جناح مقابل داره بهش عمل میکنه، ولی اینکه صلاحیت آقای سید حسن خمینی تایید نشده دقیقا این سیاسی است و اینو کینه ورزیش و علتش همینه که در نظر سنجی ها رأی آقای حسن خمینی تو تهران بسیار بالاست که اگر وارد مجلس خبرگان بشه خود به خود یک وزنه میشه در مقابل جناح مقابل، چون تمایل آقای حسن خمینی به آقای خاتمی و به آقای هاشمی کاملا محفوظ مشخصه.
پس واکنشی که آقای رحمانی الان اصولگرایان دارن نشون میدن و حتی میگم برخی از افرادی که
موسوم به نزدیک بودن به جناح اصلاح طلب هم هستن، ما شاهد یک سری واکنش هایی ازشون هستیم، بیشتر در چه قسمتی خودش رو نهفته؟ یعنی بیشتر واکنش به کدوم قسمت از حرفای آقای رفسنجانیه و یا نگرانی از اینه که آرای آقای رفسنجانی بیشتر بشه و یا نگرانی از اینه که تایید بشه صلاحیت آقای حسن خمینی؟
ببینید هر دوش هست، اصول گره ها اساسا تمامی ندارن آقای هاشمی تو مجلس باشه، ولی موازنه قوا طوری نبود که آقای هاشمی رد بشه. آقای حسن خمینی هم که در امتحان شرکت میده راحت تر بودن داره من قبول میشه، اینکه هنوز منتفی نشده. آقای خامنه‌ای تردیدهاش هنوز وجود داره و اصولگرایان میخوان روی تردید آقای خامنه‌ای بازی کنن، آقای هاشمی میخواد تردید آقای خامنه‌ای بازی کنه. یک سری نیروهایی هستن تو جامعه مدنی مثل ماها، اینا اصلا با زبان قدرت ممکنه انتقاد داشته باشن، ولی واقعیت اینه که الان بوروکراسی هاشمی ترجیح دارد بر اون نظامگری که به اصطلاح دوربر آقای خامنه‌ای قرار داره. حالا یک سری از موضع جامعه مدنی نقد روشی میکنن، این سر جای خودش، یعنی زبان قدرت و یه نون که بچه چرا حسن خمینی باید حذف بشه، ولی واقعیت اینه که خیلی کسایی تایید صلاحیت شدن که اصلا نباید تایید صلاحیت میشدن، مجاور همون معیارهای دوگانه‌ای که شورای نگهبان داره و برخورد زبان قدرت بدون توضیح به جامعه برخورد میکنه. خب اینجا در نظر بگیریم انتقادها متفاوته، حتی نیت انتقادها متفاوته. شما یه موقع یک همراه استراتژیک خودت انتقاد میکنی ولی ازش حمایت میکنی، ولی یه موقع میای به از یک انتقاد میکنی که اونو به اصطلاح بزنی یا بیاندازی در دنیای سیاست. متاسفانه هنوز زبان حکومت در ایران زبان قدرتی است و متاسفانه الگوی این زبان آقای خامنه ای است. این آقای خامنه یک مقدار متعادل و آرامتر صحبت بکنه 100% در جامعه هم تاثیر میذاره و متاسفانه این جناح اصولگرا است که به سیاست قدرتی و تون برخورد میکنه که مخالفان رو به عکس عمل میندازه. برخی از مخالفان خیلی به اصطلاح مدنی ترن، برخی ها چون قدرت دارن زبان قدرت دارن همونجوری مواجهه میکنن. این نوع انتقاد هم به نظر من باید تفکیک کنه.
با این تفاسیر فکر میکنید که دلیل اینکه اصولگرایان به ویژه آقای رفسنجانی رو هدف قرار میدن صرفا باید اون رو در چه چیزی جستجو کرد؟ آیا این برمیگرده به اونها میخوان گذشته آقای رفسنجانی رو مرور کنن، یا به هر حال اون چیزی که مثلا ما میبینیم در صحبت‌های حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان که میگه باید این رو در شکست پروژه‌ای انتخاباتی جستجو کرد، کلاً دلایل اون رو میشه در چی دید؟ یعنی این واکنش به چه دلیلیه؟
ببینید آقای شریعت مداری در حقیقت این کودتای انتخاباتی کرده در رد صلاحیت به وسیله شورای نگهبان، این چه شکستیه؟ این پروژه‌ای که ایشان هست که مخالف باشه این پروژه است، ولی این صدا نظر بگیرید مجلس خبرگانی تشکیل بشه، آقای هاشمی درش باشه، منویات جناح تندرو و افراطی و نگاه بخش سیاسی سپاه پاسداران که همه کشور مخواد به سختی اونجا اجرا خواهد شد. پس حضور هاشمی رفسنجانی، حضور روحانی و حضور حسن خمینی در اون مجلس به اصطلاح به نفع نظامیان نخواهد بود. اصولگرایان تون رو دنبال این استراتژی هستن و حمله به آقای هاشمی از این منظر صورت میگیره. به نظر من جامعه ایران هم به شکل غریزی، این جامعه مدنی ژله‌ای به شکل غریزی اینو فهمیده و کنش انتخاباتیش و نظرسنجی های غیر رسمی نشان میده که محبوبیت و میزان آرای رأی آقای هاشمی اصلا قابل مقایسه با آقای رأی لیست آقای جنتی نخواهد بود و اینا همه نظر من
جناح تندرو ترسنده. تقیه رحمانی سپاسگزارم که ما رو در این مجله شامگاهی همراهی کردید. تقیه رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران نزدیک به طیف ملی مذهبی در پاریس بود که در خصوص واکنش ها به صحبت های اکبر هاشمی رفسنجانی با ما صحبت میکرد. آقای هاشمی رفسنجانی واکنشی رو نشون داده بود به اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت حسن خمینی نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که اصولگرایان ایشون رو فاسد و منحرف خونده بودن و خواستار رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی شده بودن. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، چنان که دیگر شنوندگان ما این کار رو انجام دادند و نظرشون الان آماده است تا با هم بشنویم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای حاسمی رفسنجانی شما چه فرمودید این اعضای شورا نگهبان صلاحیتشون از کجا آوردن؟ خواستم فقط بگم جان سخنت زبان دل ما میگویی.
آقای هاشمی رفسنجانی یکی از چهره‌های برجسته پایگزاری نظام جمهوری اسلامی در رابطه با رد صلاحیت‌های نمایندگان و به خصوص حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمودند که باید بگذاریم مردم خود انتخاب کنند. جناب آقای هاشمی، ای کاش شما این حرف رو در اوایل انقلابتان می‌زدید و شاید بهتر می بود این حرف را در زمان تابستان 67 که به آن قتل عام پرداختید می زدید که مانع از این همه خون رفتن ها بشه.
آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی فرمودن که بین آقایون شورای نگهبان که شما خودتون صلاحیتتون از کی گرفتین، واقعا این حرف درستی و میشه تعمیمش داد به کل نظام و حتی خود آقای هاشمی، و اگر که یک رفراندوم الان برگزار بشه متوجه میشن که صلاحیتی وجود نداره در هیچ کدوم از پایه‌های نظام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان سفر میانجیگرانه‌ای رو امروز به قصد عادی‌سازی روابط میان ایران و عربستان آغاز کرده. تهران اولین منزلگاه این سفره و قرار رئیس دیپلماسی آلمان ابتدا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و سپس با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگویی داشته باشه. در آستانه این سفر البته سازمان گزارشگران بدون مرز از آقای اشتاینمایر خواسته در دیداری که با مقام‌های ایرانی داره درباره آزادی بیان و زندانی شدن روزنامه‌نگاران هم صحبت کنه. شهرام میریان گزارشگر ما در آلمان جزئیات بیشتری از این سفر به دست میده.
در حالی که دور تازه‌ای از مذاکرات صلح سوریه در مقر اروپایی سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس جریان دارد، وزیر خارجه آلمان سفر میانجیگرانه خود را به پایتخت دو کشور بزرگ و مهم منطقه ایران و عربستان سعودی که هر دو نقش کلیدی در حل بحران سوریه دارند آغاز کرده. اگرچه بحران نزدیک به 5 ساله سوریه نیز در گفتگوهای فرانک والتر اشتاینمایر با مقامهای ایران و عربستان مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی با این حال هدف اصلی سفر به این دو کشور به گفته وزیر خارجه آلمان جلوگیری از تنش فاجعه آمیزی است که میان سنی‌ها و شیعیان منطقه اوج گرفته. به باور این سیاستمدار سوسیال دموکرات، بحران موجود و درگیری‌های خونین منطقه پیوند و رابطه مستقیمی میان شکاف عمیق کنونی میان سنی‌ها و شیعیان و همچنین رقابت ایران و عربستان سعودی بر سر سیادت و رهبری منطقه دارد. به نوشته روزنامه‌ها، در سفر اول اشتاینمایر حدود 4 ماه پیش به ایران و عربستان، اگرچه این دو کشور به خاطر بحران سوریه و درگیری‌ها در یمن اختلاف‌های فراوان با یکدیگر داشتند، ولی سفر دوم وی به منطقه در حالی آغاز شده که مناسبات تهران ریاض هم به خاطر حمله به سفارت عربستان در تهران کاملا قطع شده. از این رو به باور ناظران سیاسی، وزیر خارجه آلمان سفر میانجیگرانه سختی را پیش رو دارد که تنها با یک دیدار از تهران و ریاض به نتیجه‌ای نمی‌رسد. فرانک والتر اشتاینمایر در سفر میانجیگرانه خود در تهران قرار است با تنی چند از مقام‌های بلندپایه ایران از جمله حسن روحانی و محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو کند. در آستانه این سفر، سازمان گزارشگران بدون مرز از وزیر خارجه آلمان خواسته که در مذاکرات خود در تهران به گونه‌ای صریح درباره لگدمال شدن حقوق بشر، نقض مداوم آزادی اندیشه و بیان، اعمال سانسور همه‌روزه در روزنامه‌ها و بالاخره فشار فزاینده به روزنامه‌نگاران هم گفتگو کند. به باور این سازمان، از آغاز گزینش حسن روحانی وضع حقوق بشر در ایران رو به بهبود نگذاشته و تاکنون 11 روزنامه در ایران توقیف شده و حداقل 50 روزنامه نگار راهی زندان شدند که برخی از آنها حتی به زندانهای طولانی محکوم شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو، همچنان در کنار شما هستیم با اعلام ساعت 7:34 دقیقه شب و هنوز این مجله شامگاهی ادامه داره. به جمهوری چک سری بزنیم، به کشوری که رادیو فردا برنامهش رو از اونجا و از پایتخت اون کشور پراگ پخش میکنه. پلیس جمهوری چک روز دوشنبه از بازداشت شهرام عبدالله زاده، تاجر ایرانی چکی، به اتهام حدود 100 میلیون دلار تقلب مالیاتی خبر داد. به گزارش رسانه‌های چک، شهرام عبدالله زاده تنها چند ساعت پس از آزادی موقت از زندان با یک حکم جلب بین المللی که از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود بازداشت شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنوید.
پلیس جمهوری چک روز دوشنبه از بازداشت یک شهروند ایرانی چکی با نام شهرام عبدالله زاده خبر داد. به گفته سخنگوی پلیس چک، این بازداشت به درخواست جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. پترا لدابیلووا، یکی از سخنگویان پلیس جمهوری چک، در این باره گفت که حکم جلب بین المللی شهرام عبدالله زاده از سوی ایران صادر شده است. این شهروند ایرانی چکی روز دوشنبه تنها چند ساعت پس از آزادی موقت از زندان در هتل هیلتون پراگ، پایتخت جمهوری چک، بازداشت شد. شهرام عبدالله زاده که پیش از بازداشت مجددش به مدت 22 ماه در شهر برنو در جنوب جمهوری چک زندانی بود، با وثیقه 150 میلیون کرونی آزاد شده بود. وثیقه معادل 6 میلیون دلار آمریکا که بالاترین رقم وثیقه تعیین شده در تاریخ جمهوری چک به شمار می رود. این شهروند ایرانی چکی به فرار مالیاتی و سازماندهی اقدامات مجرمانه در جمهوری چک متهم شده و قرار است در ماه مارس، ماه آینده میلادی، محاکمه شود. او متهم است که در پوشش صادرات سوخت حدود 2.5 میلیارد کرون چک، معادل 100 میلیون دلار آمریکا، تقلب مالیاتی انجام داده. اتهامهایی که شهرام عبدالله زاده آنها را رد کرده است. به گزارش رسانه‌های چک، حکم این تاجر ایرانی چکی ممکن است تا 13 سال زندان باشد. شهرام عبدالله زاده پیش از مهاجرت به جمهوری چک در دبی زندگی می‌کرده و صاحب شرکت املاکی با نام الفجر بوده است. به گزارش رسانه‌های چک، این تاجر ایرانی چکی در سال 2010 میلادی، حدود 6 سال پیش، زمانی که در دبی در آستانه بازداشت بود، با یک زن اهل جمهوری چک در سفارت این کشور در ابوظبی ازدواج کرد و با به دست آوردن پاسپورت این کشور اروپایی بلافاصله موفق شد به جمهوری چک مهاجرت کند. مقام‌های ایران نسبت به بازداشت مجدد شهرام عبدالله زاده واکنشی نشان ندادند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. بر سر قراردادهای تازه‌ای که قرار ایران با شرکت‌های نفتی خارجی ببنده و پیشنهاد کنه، کشمکش میان جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی بالا گرفته. این مسئله است که میرعلی حسینی اون رو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، در میان گذاشته.
این کشمکش ناشی از نگاه‌های متفاوت است به رابطه‌ای که ایران باید با شرکت‌های نفتی خارجی داشته باشه. می‌دونیم که اصل 81 قانون اساسی اعطای امتیاز به خارجی‌ها رو ممنوع کرده و با توجه به این ممنوعیت، ایران از دهه 1370 خورشیدی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های نفتی به قراردادهای معروف به بیع متقابل رو آورد که طرف خارجی رو فقط در حد یک پیمانکار به رسمیت می‌شناسه، پیمانکاری که مسئولیت تمام مراحل پروژه رو بر عهده می‌گیره و بعد از راه اندازی اون بخشی از تولید رو برداشت می‌کنه به عنوان حق و زحمه و بهره مالی. شرکت های نفتی در شرایط کنونی بیش از پیش به این نوع قراردادها بی علاقه شدن، ترجیح میدن برن طرف کشورهایی مثل عراق یا عربستان سعودی که شرایط بهتری رو به اونها پیشنهاد میکنن. با توجه به اینکه ایران نیاز شدید داره به جذب سرمایه گذاری های خارجی، دولت روحانی کمیته ای رو به ریاست سید مهدی حسینی مأمور بازنگری در قراردادهای نفتی کرد به منظور پیشنهاد شرایط جذابتر به شرکت‌های خارجی. شکل تازه این قراردادها که برای بررسی به مجلس عرضه شده با اعتراض شدید نمایندگان منتقد دولت روبرو شده، تا جایی که حتی شایعه استعفای سید مهدی حسینی از ریاست کمیته مورد نظر بالا گرفت که البته بعداً از طرف خود او تکذیب شد.
آقای خاوند، منتقدان قراردادهای تازه نفتی انتقادشون دقیقاً روی چه مسائلی است؟
در بین منتقدان کسانی این قراردادهای تازه رو با قرارداد ننگین ترکمنچای مقایسه کردند. به طور مشخص‌تر ایراد می‌گیرند که قراردادهای تازه مغایر هست با قانون اساسی و قوانین بالادستی، حقوق شرکت ملی نفت رو محدود می‌کنه، با اصول اقتصاد مقاومتی مغایرت داره، کارشناسان ایرانی رو کوچ میده به طرف خارجی ها و ایرادهای دیگه ای از همین دست.
وقت این ایرادها اصلا قابل توجیه هست؟ اگر هست تا چه اندازه؟
اگر ایران بخواد در شرایط فعلی در بازار نفت سهم از دست رفته تولید و صادراتش رو از چنگ عربستان و عراق بیرون بیاره، باید قراردادهای جذابتر از بیع متقابل قدیمی رو به شرکت‌های نفتی پیشنهاد بکنه. جالب است که حتی قراردادهای تازه هم از دیدگاه شرکت‌های بزرگ غربی چنگی به دل نمی‌زنند. از جمله نمایندگان توتال فرانسوی گفتند که قراردادهای تازه مورد نظر ایران پیشرفتی هست نسبت به گذشته، ولی هنوزم چیز دندانگیری نیست. با توجه به اون چیزی که عرض کردم، سر و صدای منتقدان قراردادهای تازه نفتی ایران پیش از این که بر یک منطق اقتصادی تکیه داشته باشه ناشی از رقابت‌های سیاسی است.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس. و بپردازیم به یک مسئله‌ای که مسئله این روزهای بسیاری از شهروندانیه که در پایتخت در تهران زندگی می‌کنند و یا در شهرهای بزرگ، مسئله آلودگی هوا. رئیس اداره آسم و آلرژی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تشدید برخی بیماری‌ها در پی آلودگی هوا در ایران خبر داده. آزادیه دستی.
رئیس اداره آسم و آلرژی وزارت بهداشت میگوید آلودگی هوا باعث افزایش مرگ و میر زود هنگام در کشور شده است. آلودگی هوا به گفته مهدی نجمی یک خطر اساسی برای بیماران قلبی و عروقی، سرطانی و بیماران دچار مشکلات تنفسی است. آنقدر که با شدت گرفتن آلودگی هوا بیماری پیشرفت کرده و میتواند باعث مرگ این بیماران شود. این مقام مسئول در وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است افزایش آلودگی هوا در ایران کنترل بیماری را با مشکل مواجه میکند و بیماری های قلبی و تنفسی حادتر شده و به فوت میانجامد. دکتر نورالدین پیرمازن، جراح ریه و قفسه سینه در آمریکا، با تایید این موضوع از خطرات آلودگی هوا میگوید که این روزها بیش از گذشته جان مردم را تهدید میکند و به میزان سرطان ریه در کشور میافزاید.
بیماری زایی آلودگی هوا دقیقا معادل کشیدن سیگار است. همه کسانی که در شهر زندگی میکنند که هوا اونجا آلوده است، به این معنی و مفهوم است که دارن سیگار میکشند. طبیعی پیدایش بیماری های سرطان، بیماری های قلبی، خستگی زودرس، سردرد های غیر طبیعی، تهوع و مخصوصا اون چیزی که خیلی اهمیت داره، پیدایش حالاتی در زیگه به عنوان رشته تخصصی خودم هستن که دیدم، مخصوصا در تهران سرطان ریه هست، علائم ریوی شبیه آسم و برونشیت و در مجموع به عنوان بیماری که ما بهش میگیم COPD. و میشه گفت که پایین افتادن پیدایش سن سرطان در ایران یک علامت تعیین کننده است که برای تصمیم گیرندگان و تصمیم سازندگان بهداشتی کشور میتونه که زنگ خطری باشه که اگر چاره اندیشیده نشه متاسفانه شاهد گسترش و اپیدمی بیماری های ریوی و سرطان در بیماران و در طرف دیگر بیماری های قلبی ریوی عمده مراجعه به بیمارستان های کشور خواهد بود.
هرچند که برخی مسئولان در وزارت بهداشت میگویند هنوز مطالعه دقیقی در مورد ارتباط افزایش مرگ و میر در شهرهای بزرگ و آلوده ایران با میزان بالای آلودگی هوا انجام نشده، اما رئیس اداره آسمو آلرژی وزارت بهداشت گفته است در روزهایی که آلودگی هوا بیشتر است، تعداد افرادی که دچار حمله بیماری قلبی و عروقی و تنفسی میشوند افزایش پیدا میکند و مراجعه بیمار در این روزها بیشتر میشود و اورژانس ها در حالت آماده باش قرار گرفته و به ویژه بستری بیماران تنفسی بیشتر می شود. آلاینده ها مقصر اصلی این آلودگی شناخته می شوند که بیشتر از طریق خودروها در هوا پخش می شوند. آلاینده هایی که آنقدر زیاد شدند که مصوبه دولت را در پی داشتند و بر اساس ابلاغ مصوبه جدید دولت در آذر ماه گذشته وظایف دستگاه ها در بخش حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا مشخص شد. معصوم ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم همان زمان در تلویزیون حاضر شد و درباره اهمیت این مصوبه گفت.
بسیار مصوبه مهمیه، موضوع استانداردها و خروجی صنایع کشور رو بعد از 20 سال دولت اصلاح کرد. همینطور سطح استانداردها ارتقا پیدا کرده، صنایع 6 ماه دارن که خودشون رو برسونن به این استانداردها.
آماده باش اورژانس‌ها در شهرهای آلوده در مواقع اضطرار، تعطیلی مدرسه‌ها و هشدارهایی درباره توقف فعالیت‌های بدنی و خارج نشدن از خانه از جمله مواردی است که مدام در روزهایی که هوا نفس را تنگ می‌کند اعلام می‌شود. اما به گفته فرین کمانگر، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان تحلیل بهداشت عمومی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، بر اساس آخرین پژوهش‌ها آلودگی هوا در سال‌های آینده باید در دنیا کم و کمتر شود، چرا که جان انسان‌ها در خطر است.
بین 1900 تا 1950 سرطان ریه بروزش بسیار بسیار بالا رفت در کشورهای غربی و یکی از چیزهایی که فکر میکردن عامل این باشه آلودگی هوا بود. در طول 20 سال گذشته مطالعات بسیار زیادی در مورد آلودگی هوا انجام شده. اینکه چه مقدار آلودگی هوا بالا بره، چه مقدار مرگ و میر بالا میره. بسیاری از آثار مخرب آلودگی هوا بر قلب، بر مغز، بر ریه و بقیه ارگان ها مشخص شده و الان تلاش بسیار زیادی داره میشه در کشورهای غربی که سعی بکنن که این آلودگی هوا رو کم بکنن. البته کم کردن آلودگی هوا همیشه دعواهای اقتصادی هم وجود داره که سعی میکنن طرف خودشون رو نگه دارن.
به گفته مهرداد لاهوتی، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، سالانه 3000 تن فقط در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
آزاده اسدی از تشدید برخی بیماری‌ها در پی آلودگی هوا در ایران می‌گفت. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با فریبرز غریب، همکار ورزشی نویسمون. آقای غریب بهتون سلام می‌کنم. امروز جدال اصفهانی‌ها و تهرانی‌ها بود. از هفته 18 استقلال و پرسپولیس هر دو بازی داشتن، یکی در اصفهان و یکی در تهران. منم نیم نگاهی داشتم، اما می‌خوایم بشنویم بیشتر از شما درباره ارزیابیتون از بازی‌های امروز.
بله، سلام به شما همه شنوندگان. بازی‌های خیلی خوبی از آب در اومد. از اول می‌خواین از اصفهان شروع بکنم، جایی که استقلال تهران صدرنشین جدول میهمان زوبا هم بود در ورزشگاه فولادشهر. استقلالیا می‌خواستن که حتما با امتیاز برگردند. این بازی گلی در بر نداشت، اما بازی نسبتاً خوب و تاکتیکی و پرسرعتی از آب در اومد. در بیشتر دقایق آبی‌ها تونستن یه امتیاز با ارزش بگیرن، از تیم خوش ترکیب زوباهن و جون سالم به در ببرن از اصفهان و همچنان در صدر جدول باقی موندن.
اما با توجه به بازی‌های امروز، از نقطه نظر فنی تیم‌ها چگونه بودن، به ویژه پرسپولیس و استقلال در برابر حریفانشون؟ چون به هر حال بازی‌ها مساوی شد و نتیجه خاصی حاصل نشد برای دو تیم بزرگ تهران.
بله، اجازه بدین یه کوتاه هم سری بزنیم به ورزشگاه آزادی، جایی که پرسپولیس تهران میزبان سپاهان اصفهان بود. حدود 75,000 تماشاگر داشت این بازی که یک کار بزرگی بود، یعنی بعد از مدت‌ها تماشاگرها استقبال خوبی کردند. این بازی هم 2-2 شد. سپاهانی‌ها دقیقه 77 ده نفره شدند. پرسپولیسی‌ها تو 13 دقیقه آخر با آب آتیش زدند که از سپاهان ده نفره یه مغلوب بسازن، اما نشد که نشد. چند تا موقعیت خوبم هدر دادن قرمزا. عاقبت این نبرد جذابم 2-2 مساوی شد. با این اوضاع احوالی که من می‌بینم، البته یه بازی هم تو مشهد داشتیم آقای زرقامی که پدیده یکیش تونست سایپا تیم آقا معلم، تیم مجید جلالی رو ببره. استقلالی‌ها الان 35 امتیازی هستند صدر جدول. استقلال خوزستان شگفتی ساز 33 امتیازی، دوم ذوب 31 امتیاز، سوم پرسپولیسی الان رده چهارم هستند و سپاهان یکی از تیمای مدعی الان رده دهم با 25 امتیاز.
فریبرز غریب، سپاسگزارم. وقت برنامه اجازه نمیده بیشتر در کنار شما باشیم، اما اگر که مایل باشید شما هم، یکی از برنامه‌های هفتگی ما آماده است که میتونیم بریم اون برنامه رو با هم بشنویم، که برنامه خود شنوندگانی که میتونن حضور درش داشته باشند، و این برنامه هست صدای شما که تا لحظاتی دیگر این برنامه رو با هم خواهیم شنید. اگر که در ارتباط با این مجله شامگاهی که شنیدید نظر خاصی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2022-02-21-12-21-12 پیام هاتون رو بگذارید، و یا اینکه میتونید از طریق info@radiofarda.com با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو منعکس کنید درباره آنچه که از رادیو فردا میشنوید و همچنین مجله شامگاهی. با هم در ادامه و در پایان بشنویم صدای شما، صدای فردا رو.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه فرد پتروسیان از پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت خواهد گفت و مانند همیشه پیام ها و نظرهای شما رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما، صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
می‌خواهم تسلیت بگویم به جامعه هنری و سینمایی ایران که خانم فاطمه محمد آریا را در کاشان این چند با کارنامه بسیار درخشان سینمایی به چالش می‌کشند. آیا اینها همان عوام خودسر هستند؟
آقای روحانی، مردم ایران برای شما حساب جداگانه باز کرده بودند. متاسفانه شما هم برای تقویت افکار رهبر معظم که حمایت از خرید آبرو برای ایشان است، مردم را دعوت به حضور در انتخابات می‌نمایید و فرمایشات چند روز قبل خودتان را هم فراموش می‌کنید. خانه ملت، خانه یک جناح.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان و عملا حق و حقوقی ندارن. ما خانم ها رأی نمیدیم.
آقای روحانی، شما نمیتوانید از اینترنت استفاده کنید، از تعامل با دنیای متمدن صحبت کنید، اما ساختار اقتصادیتان و ساختار سیاسیتان مانند بردهداری باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حدود دو هفته پیش شما عزیزان برای استفاده از نرم افزار سایفون با مشکلاتی مواجه شدید که این مشکلات رفع شده و به راحتی میتونید از نرم افزار بروز شده سایفون استفاده کنید. برای دریافت آخرین نسخه سایفون به ما ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. یکی از مخاطبان ما به نام فریبرز هم در ایمیلش پرسیده که چطور میتونم مطالب خودم رو برای انتشار در وبسایت بفرستم. در جواب فریبرز باید بگم که شما میتونید مطالب خودتون رو به آدرس info@radiofarda.com بفرستید و پس از بررسی و در صورت تایید مطالب شما در وبسایت ما منتشر خواهند شد.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر کاربران و شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. اخبار و گزارش های مربوط به سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به اروپا و قراردادهایی که بین هیئت ایرانی و کشورهای فرانسه و ایتالیا امضا شد از جمله خبرها و گزارش های پربیننده سایت رادیو فرداست. یکی از اخباری که بسیار پربیننده بود و نظرات متعددی هم از سوی کاربران در این مورد منتشر شد مربوط به عقد قرارداد خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه است. تحلیل‌های متعددی از جمله تحلیل فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در این مورد در سایت رادیو فردا منتشر شده و هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا هم با جاستین دوبون رئیس بخش اخبار بین‌المللی شرکت ایرباس در این مورد صحبت کرده. مطلب هومن عسکری رو در سایت رادیو فردا با این تیتر میتونید مشاهده کنید: نماینده ایرباس ایران ظرفیت استفاده از هواپیمای غولپیکر ما را دارد. حالا که در مورد اخبار اقتصادی صحبت کردیم، میخوام یادآوری کنم که بخشی هم از اخبار اقتصادی مربوط به الف به اقتصاد، کاریه که آرش حسنی انجام میده و همکار ما با زبان ساده مسائل مهم اقتصادی رو مورد بررسی قرار میده. شما هم اگر نظری دارید ما رو در جریان بگذارید تا با آرش در میون بگذاریم که در این مورد صحبت کنه. مثل همیشه به info@radiofarda.com انتقاد و نظر خودتون رو بفرستید.
الف به اقتصاد.
به جز اخبار و گزارش‌های اقتصادی، باید بگیم که اخبار و گزارش‌های مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان همچنان خبرسازه. انتقاد شدید هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از رد صلاحیت حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، جز پربیننده‌ترین اخبار سایت رادیو فردا بوده. آقای رفسنجانی روز دوشنبه 12 بهمن ماه با خطاب قرار دادن اعضای شورای نگهبان سوال کرد و گفت: صلاحیت خود را از کجا آورده اید و چه کسی به شما اجازه داده که قضاوت کنید؟ چهره های اصولگرا هم به شدت از آقای رفسنجانی و همینطور از کاندیداتوری آقای حسن خمینی انتقاد کردند.
در همین رابطه یکی از مخاطبان ما با نام مستعار نوشته: کاش همین رد صلاحیت شدگان هم ساکت نمی نشستند و یک کارزار علیه این ماجرا به راه می انداختند. و علی هم نوشته: تصویر من اینه که با این چینش و رد صلاحیت های گسترده رهبر سوم کم کم مشخص شده و اون کسی نیست جز مجتبی خامنه ای.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
همونطور که می‌دونید رادیو فردا اخبار متعددی رو در مورد حقوق بشر در ایران پوشش میده و از جمله اخباری که اخیراً ما منتشر کردیم درباره محکومیت 24 شهروند بهایی در استان گلستان که مجموعاً به حدود 200 سال زندان محکوم شدند. از مجموعه عکس‌ها و ویدیوهایی که هفته گذشته پربیننده بودند، یکی مربوط به روایت قربانیان بچه بازی در افغانستان و یکی دیگه مربوط به بزرگداشت قربانیان هولوکاست که روز 27 ژانویه این روز رو اختصاص دادند به بزرگداشت قربانیان هولوکاست در دنیا. مجموعه عکس دیگه ای از عکس‌های مختلفی که در ایران منتشر شده بر روی سایت منتشر کردیم
که از دستگیری فرد موسوم به شاه مازندران گرفته تا رسیدن کودکی که مبتلا به سرطان هست و آرزو داشت که یک روز پلیس بشه و نیروی انتظامی اهواز و یک انجمن خیریه این امکانو برای این کودک 12 ساله فراهم میکنند تا تجربه یک روز پلیس شدن رو داشته باشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
از این هفته به خاطر اینکه تعداد اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان زیاد شده و همینطور تحلیل‌های متعددی میاد و خود رادیو با افراد و کارشناسان و تحلیلگران مختلفی مصاحبه میکنه، بخشی در سایت رادیو فردا به پوشش همزمان اخبار اختصاص داده میشه تا تمام این لینک‌ها در اونجا گذاشته بشه. در هفته آینده بیشتر در این مورد به شما توضیح خواهیم داد. با سپاس از تو آزاده و با تشکر و خداحافظی از کاربران و شنوندگان رادیو فردا.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. منتظر پیام‌ها و نظرهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.